الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علیه گرگانی، مبحث قرائت بالصلاه، چهار شنبه چهارم اردیبهشت 1381 برابر با 11 سفر المظفر 1423. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. فلعنكم الله على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. ما در حسن گذشته خواندید درباره این معنا سفارشاتی که پیغمبر دیار اسلام مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند، در این جملهشون که فرمودند یا علی سر سنتین بر واحدین، این فراز شما هفته گذشته خدمت کردید که اشاره شد به این که حضرت تعنهون کن بفرماید برای احسان و بر به واحدین جا دارد انسان اگر دو سال راه را طی کند برای که موفق به احسان بشه. حضرت می‌فرماید دو سال راه را برو و چنین خدمتی را نسبت به پدر و مادر انجام بده که این رسول اهمیت موضوعیه. و بعدش حضرت می‌فرمایند سر سنتن، جمله بعدش سر سنتن، حضرت می‌فرماید یک سال سیر کن و راه برو. برای چی؟ سل سلطن سل رحمک، حالا یه جایی بناس انسان سل رحیمی انجام بدید و رحیمی در یه شهری داره، در یه جایی داره که باید اون سلی رو انجام بدهد، نیازمند به طی مسافت یک سالی. حضرت می‌فرماید جا دارد انسان این سال را طی کند برای انجام سلی رحیم. ما نصاب بکنید چقدر این مقصد مهمه که این تعبیر را پیغمبر داره به امیر مهمی تعالی فرماید سر سلطن سل رحمه، برای سلی رحم تا یک سال راه را هم میتونی سلی کنید. بعد میفرماید سر میلن اوت مریضا، آن میفرماید برای عیادت مریض می توانید به مقدار یک میل که یک سوم فرسخه انسان طی مسافت کنه، یعنی دو کیلومتر راه رو بره برای کاهش عیادت مریض. سر میلن خود مریضا، که عیادت کند از شخصی که مریضه. سر میلن شیع جنازتن، می توانید به مقدار یک میل راه بره انسان در واقع یک سوم فرسخه انسان برود، در اونجا دو سوم میشه اونجا یک سوم که سلاسه تعمیان حرف هسته بود. در اونجایی که میله سر میله در اسمت یک سوم بود، اونجا الان میله یه مثل دو سوم میشه که در واقع چهار سوم میشه. آقا میفرماید میتوانید که دو میل را بروید برای که تشریع جنازه مؤمنی را انجام بدید، که مقدار انسان برید. سر سلاست انبیا که یک فرد تخلیشه، سمیل را تیتون از دعوت، اجابت یک دعوت مؤمنی را، که اگر از شما یک خواسته ای داره و از شما چیزی میخواد که نیازمند به طی مسافت یک فرد تخلیشه، آقا میخواد برو و اون دعوت را اجابت، خواسته او را انجام بده. بعد می فرماید سر اربعت انیا، چهار می تی مساحت بکن، زر اخن کلا، یعنی یه برادر دینی دارید در یک جایی هست که این مقدار را انسان بخواد برید و اینکه موفق به زیارتش میشه، برو زیارت کن برادر دینی کن. سر می فرماید سیر کن اربعت انیا، زر اخن کلا. سر خمست امیان، پنج میل راه را طی کن، عجب الملهوف، اجابت کن یک درمانده‌ای را،
اگر دید یک کسی در مونده و انسان را میخواند که ما را کمک بکنید، اگر این مقدار راه را هم طی بکنی جا داره انسان برود. میفهمد سر خمسه امیال عجب المحکوم ملعون، سر سته امیال عنصر المظلوم، شیش میل را برو و بیاری یک مظلوم بیچاره درمانده برس. اگر اونجا کسی هست واقعا مظلوم واقع شده، در این راه هم انسان طی کنه جا دارد. بعد حضرت می فرماید یا علی و علیک بالاستغفار، بر تو باد که دست از استغفار بر نداری، چون خیلی سفارش شده به این مطلب که روزها ما استغفار رو رها نکنیم. حتی وجود مبارک خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اینی لأستغفر فی کل یوم سبعین مره، من هر روز 70 بار استغفار میگم. پیغمبر بزرگوار که گناهی ندارد، حضرت رسول قربونشوش هم معصومه دیگه، بعقیده ما اعتقاد ما بر اینه حضرت گناه نداره، معذالک آقا می فرماید من روزی 70 مرتبه استغفار خدا رو میکنم. حالا ما دیگه که گرفتار و آلوده ایم که ما باید بیشتر از اینها، ما این معنایی که بیشتر امیدواری به من و شماها میده و امیدواریم انشاءالله عزیزان بیشتر این مسئله رو رعایت کنن، همون حب و محبت ما به این خانه دارد. هرچه هست نیست، واقعا این حب و محبت ماست، این باعث میشه که دست ما رو بگیره. و الا واقعیت اگر لولا محبت اهل بیت نباشه یا واقعا دوستی این خانواده نباشه، به نظر ما کار ما خرابه، خیلی وضع ما بید. یعنی ما مستحق بسیار از عقوبت هستیم، خیلی زیاد باید عقوبت محافظه میشه. همون که خدای تبارک و تعالی میگه و یعفو عن کثیر، خدا خیلی ها رو ندیده میگیره میبخشه. همون فرمایشی که امیرالمومنین میفرماید لو تکاشفتم ما تداخنتم. الله عبارت چیه حضرت حبیبه؟ رو لبه دهنش بشن آمیر و موین کنه لو تکاشفتم ما تداخنتم. اگر خدا میخواست به شما رو آشکار میذاشت، اگر این گناهان شما آشکار میشد و مردم میخواستن خبردار بشن، دفع نمیشدید. آخ آخ آخ، یعنی دیگه هیچ کس حاضر نبود کسی رو دفع کنه، جنازش ببره به خاک بسپره. خدایی عرض میکنم و باید ببخشید من تعبیر میگم، اگر بنا بود این گناهان ما، اگر خدایی نخواسته این گناهان ما طوری بود که مثل دستگاه کنترل چی جوریه که هر چی شما برق مصرف میکنید این کنترل برق میندازه، شماره نمره میندازه براتون، مشخص میکنه که ما در این ماه چقدر مصرف برق کردیم، چند کیلووات مصرف کردیم. هر کس که میاد صاحبان برق میاد کنترل رو میبینه، خب میبینه شما چقدر مصرف کردید. اگر خدایی نخواسته خدا برای من و شما در پیشانی ما یک کنترل میذاشت، خدا در پیشانی من و شما یک کنترل میذاشت برای که گناهان ما رو این کنترل رو ضبط بکنه. شما رو به خدا دیگه کسی رو حاضر بود دفع بکنه. هر گناهی میکردیم، هر روز هر چی مرتکب می‌شدیم این کنترل می‌انداخت. در پیشانی من و شما نوشته بود، مشخص بود این آقا امروز چند تا گناه کرد، چقدر گناه کرد. تو رو به خدا کسی آبرودار می‌شد، دیگه یک نفر می‌تونست امام جماعت بشه، دیگه کسی بود این عادل بده بشه. می‌خوام و یعفن کسی رو براتون معلوم کنم، خیلی ما نمی‌دونیم و یعفن کسی یعنی چی. خیلی ها نمی‌دونیم یا ستار العیوب یعنی چی. خدا چیشیه؟ تستر و زن به من عبده یعنی چی؟ خدا یا تو گناه را از بندت میپوشونی؟ یعنی چطور میپوشونی؟ ببین خدا را گاه میگرد این همه ما گناه ها از ما سر میزنه، تو رو به خدا کی میفهمه؟ اگه خودت آشکارو نکنی کی میفهمه؟ خب خدا نمیدونه چرا، ملائکه‌ای که مراقب ما هستن نمیدونه چرا، اما امام علیه السلام قربونش بشم میفرماید خدا وقتی بنده‌ای که توبه بکنه، اذا تاب عبد، وقتی توبه کرد خدا وحی میکنه به این ملکه‌ای که موکله نوشتن اعمال، میگه این عمل گناهشو محکم محکم. حتی امام میفرماید و انساه ما، میفرماید خداوند اون دوتا رو از اون رو به فراموشی میکشونه، یعنی اون دوتا ملک دیگه توجه ندارن که این آقا چه گناهی کرده. حتی خدا وحی میکنه به اون ارض التی وقعت فی الذم فی الذم، اون زمینی که درش گناه کرده، خدا به اون زمین خطاب میکنه محوش کن گناهشو. که از این روایت معلوم میشه که چند چیز هست و اینا ضبط عملای ما رو دارن. یه حدیث آدم ببینه میفهمه که چند چیز عمل ضبط میکنه، این ملکه ضبط میکنه، معلوم میشه زمینم اونجا ضبط میکنه، از اونجا معلوم میشه. حضرت میگه خدا وحی میکنه به زمینی که در اون سرزمین این گناه رو کردی، میگه اونا محوش کن، بنده من دیگه رسوا نشه. خب ببینید چه حسابیه، اون عالم قیامت در قیافه انسان نشان داده میشه گناهان، چون طبق آیات شریفه که روز روز خطاب میکنه به خودش میگه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. لا اله الا این چه کتابیه، این چه نفرمنده ای که تمام ریز درشت همه رو نوشته و فجد ما عمل حاضر لا اله الا الله، همه عملهای ما رو ضبط کرده. خب اونجا هم پرونده هست دیگه، وقتی وارد قیامت میشیم پرونده های ما قشنگ مشخصه، همونجا هم خدا به بنده ای که توبه کرده رسول میده اون پرونده رو هم پاک میده. یمحو الله ما یشاء، خدا هر چی بخواد او رو محو میشه، به شرطی که من و شما بیایم توبه بکنیم، به شرطی که من و شما محب به اهل بیت باشیم، به شرطی که ما واقعا حواس خودمون رو جلب کنیم. اگر محب باشیم بله. نصر ابن ابی نصر بصری نقل میکنه این روایت رو، در زمان متوکل عباسی ملعون بود. نصر ابن نصر بصری جهنزی میگه که روایت نقل کرد، گفت نوایت نقل شده از علی ابن جعفر، حضرت علی ابن جعفر برادر مصعب جعفر سلام الله علیه، که ایشون نقل کرده از پدرش و ایشون از پدرش از جدش همینطوری تا میرسند به وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرماید یه روز پیغمبر دو دست حسن و حسین رو علیهما السلام گرفته بود. حضرت فرمود هر کس این دوتا فرزند من رو دوست داشته باشد، من احبهما، این دوتا رو، و احب ابیهما، و هر کس این دوتا فرزند من رو دوست داشته باشد و پدر این دو فرزند من رو دوست داشته باشد و امهما و مادر این دو فرزند من رو دوست داشته باشد و مرم دوست داشته باشد، هر کس این حالتی داشته باشد، کان معی فی درجتی فی الجنه. الله اکبر. پیغمبر خدا فرمود این آقایی که من رو دوست داره به این دو تا فرزند و با پدر و مادر، این فردای قیامت در بهشت با من هم درجه است، یعنی پیش من. آقا این خطیب بناس هست خوندن کی؟ نصر ابن نصر بصری. اینه در خطبه نماز جمعه این روایت خوند. آقا به محض که این روایت خوند، خب شیطان ها همه جا بودن دیده، بلا فاصله رفتن گزارش دادن به متوکل عباسی ملعون که خبرداری چی شده بازی اینه، نصر بن نصر چه این مطلبی رو خونده اینا و بیاریدش. آوردنش، این بیچاره رو آوردن، گفت که هزار تا تازیانه به این بیچاره بزن، هزار تا. آقا شروع کردن زدن تازیانه بود، بلا کردن بیچاره رو تازیانه زدن، ای بزن. خب هزار تا تازیانه شوخی نیست. آخرش اونجا عبدالرحمن ابن واحد نشسته بود، به دادش رسید، نشد وقتی تازیانه رو بنا کردن بیچاره به بدن این نسل زدن، هی زد، یه مرتبه عبدالرحمن ابن واحد در آمد گفت که متوکل. گفت بله. گفت چرا اینقدر این بند خدا رو داری میزنی تازیانه؟ این مرد سنیه، این مال احباد اهل سنت، این که شیعه نیست و داره اینقدر میزنیش، این سنیه، این روایت خونده. گفت عجب، این سنی بوده و این روایت خونده، من به فکر این که رافضی و شیعه است. نه این سنیه، من میشناسمش. متوکل عباسی ملعون گفت خب حالا اگه سنیه دیگه من کتکش نمیزنم. ببینید شیعه ها چه حالی داشتن، این اگه سنی نبود این بیچاره رو با هزار تازری میکشته. میخوام بگم این روایت رو یک فرد سنی از جعفر ابن نقل کرده، از علی ابن جعفر علوی که این فامیلیش به نام علوی هم اونجا نوشته تو خود روایت، این نقل کرده. پس شما عزیزان اگر واقعا محب این خانواده باشید، حیهم و میته که هستیم انشاءالله، این محبت ما را کاری صورت میده که انشاءالله اگر این محبت نباشه هیچ. محبت است که انسان را به این مقام میرسانه، علمای ما را به این مقام رسونده. بس که اینا محب اهل بیت بودن، حتی نوه مرحوم آیت الله العظما از شیخ مرتضی الانصاری نوش میگفت، میگفت جدم مرحوم شیخ مرتضی خدا رحمتش، میگفت مقید بود مرحوم شیخ مرتضی هر روز در صبح و عصر زیارت عاشورا رو بخواد، یک بار صبح زیارت عاشورا میخوان، یک بار عصر، هر روز. نوه آقا نه، گفت جد من مقید بودی، وقتی از دنیا رفت، حضرت شیخ انصاری از دنیا که رفت به خواب شدن، از شیخ مرتضای انصاری پرسیدن آقا حالتان چطور اون طرف، وضع حالتان چطوره؟ شیخ مرتضا سه مرتبه این جمله رو فرمود: آشورا آشورا آشورا. ببینید آلو، اگر چیزی که به درد من و شما بخوره همین، بذار برای این جمله رو بگم، اشکی قصرم براتون میگم و بعد درس بگم، بذار خواهی خود بیشتر حواسشون جمع کنن، بدانن که ما هرچه داریم از این خانواده داریم. مرحوم آقای جلوه از علمای منطقه گیلانه، ایشون قضیه مال ایشون نقل میکنن، میگن آقای صدادی که از همون علمای گیلانه این قصه رو ایشون نقل کرد، منم برای شما نقل میکنم. مرحوم آقای جلوه میگه در یکی از اون حجره‌های شهرستانی بودم، حالا اسم شهرشون نبردن، بلا میگفتن من خدمتتون عرض میکردم، حالا این حتما این شهر تورایی بوده دیگه، حالا گیلان بوده نمیدونم جای دیگه بوده، نگفتن اسمشو، من از خودم چیزی نمیتونم بگم. مرحوم آیت الله جلوه میفرماید که من در حجره بودم داشتم درس میخوندم، اینها یک دفعه یه پیرمردی اومد و در حجره من به من سلام کرد و گفت آقا اجازه میدین ما امشب مهمان شما باشیم؟ آیت الله جلوه گفت که خب بفرمایید. البته گفت من طلبه بودم، هنوز به مقام اجتهاد و عالمی نرسیده بودم. گفتم بفرمایید. پیرمرد اجازه داد، آمد توی حجره منو، بعد دیدم یک کیسه ای داشت، در کیسه رو باز کرد و یکی که نان خشکی در آورد، پیرمرد نان خشکی رو خورد و بعدم دراز کشید گوشه یه چیز نازکی هم انداخت رو سر مبارکش که دراز کشید بخوابه. من سر کتاب مطالعه داشتم میکردم، خیلی مشغول مطالعه بودم. این پیرمرد رفت یه گوشه ای که دراز بکشه به من گفت آقا، کالب اسمش سوال کرد، سوال کرده بوده از این سوال کرد آقا، گفت بله، گفت این چه کتابیه؟ خیلی داره مطالعه میکنی اینقدر شروع رفتی، این چه کتابیه داره مطالعه؟ عرض کردن آجان این کتاب اسفاره، اسفاره دارم مطالعه میکنی. گفت کدوم مبحث شما مطالعه میکنی؟ عوام یه نفر آدم عامی، عوام، پیر مرد، این داره میگه که تو کجای اسفار و فنان میشین؟ من یه خود سختم بود جواب شیدم، به تو چه آقا، تو بخواب، پیر مرد عوام چی سرت نمیشه، تو اسفار سرت نمیشه، چی همچنین؟ گفت جهرم آمد به این پیر مرده جواب بدم، گفت آقا جون معذرت میخوام، تو دیگه اونوز کردی برو بخواب دیگه. گفت حالا میخوام بیدم کدوم مبحث اسفار رو دارو مطالعه میکنی، اشکالی که نداره، حالا به من بگو تو. آقا جلوه گفت من اسم اون مبحث رو بردم، نگفت حالا اسمش چیه، گفت اون باید من خدمتتون عرض میکردم. چون من نمیخوام از خودم چیزی اضافه کنم. این عبارت آج جلده گفت من این مبحث اصفا رو گفتم، من فلانجا رو دارم مطالعه کنم. وقتی که گفتنش فلانجایی رفته این پیر مرده بناجد این مسئله فلسفی رو گفتن، همه این مطالب رو گفتن، تو چند تا مشکل من اینجوری داشتم این فکر میکردم نمیتونستم معناشو بفهمم. یه ویژو قشنگ با یک بیان ساده عالی توضیح داد که ولی این از تو اینه من میگه همجوری باز شد که خدای این کیه؟ عوام و اینجور باید نیست، نمیشه عوام باشه. این فهمیدن باید یه آدمی درست درمانی باشه. نمیشه همچین باید آقا رو بخشید مدرد میخواد شما کی باشید؟ چه کار بده؟ چه کار؟ گفت نه من میخوام. گفت نه کار نیست باشه. حالا شما برموده من داره اسفار مطالعه میکنم مطلبی شما خواستم بگم و اینا. گفت نه من ول نداده بهش قطعش دادم. گفت اصرار که من باید بودم شما کی هست؟ قسم که دادم آقا رو وادار که کردم. آقا فرمود من میگم من کیم، ولی به شرط این که تا من اینجا هستم و یا زنده هستم این به کسی نگیا، تا اینجا هستم اقلا نگو. قول میدی؟ گو حتما. تو حتما قول میدی پیش خود و خدا به هیچ کس نفهمونی که من اینجا آمدم. گفت من قول به تو میدم صد پرسن من قول میدم. تو فرمود حالا که قول میدی من به تو میگم من شیخ مرتضای انصاریم. ما آوازه شنیده بودم. گفت شیخ مرتضای انصاری شما هستی؟ گفت بله. گفت به چه رسالت به اینجا؟ فرمود من نجف بودم نظر کرده بودم که یک سفر با پای پیاده تک تنها برم به زیارت حضرت صامن الحجج علیه السلام و من به نظر خودم داره عمل میکنم ولی کسی رو نفهمم. ببینید اون حالت ها بود در بزرگان ما که به اینجا رسیدن که امروز میبینید نزدیک صد و خورده سال از فوت این بزرگوار گذشته. نه حالا هزاران سال دیگر بیاد شیخ مرتضی ها نمرده. حضرت فرمود امیر المؤمنین در حدیث قدسی می فرماید بنده من اطع ما امرتک ونته اما نهیتک، اطاعت کن امر من رو، باز بدار از اون چه نهی کردم حتی اجعلک حیا لا تموت. فرمود تا من تو را زنده نگه دارم هیچ وقت نمیری. این میگن زنده. ببینی جان این میگن زنده میدن. خدایا ما را هم جزو احیاها قرار بده. خدایا دل ما را به نور علم و معرفت خودت بیش از این آشنا بگردان. خیلی معذرت میخوام، ما حسن زن به شما عزیزان دارم ولی به عنوان تذکر و تنبهی که خود من هم مثل شما متذکر بشم یاره حل میکنم. خب بگه مقداری دست بکنیم و زحمت شما رو کم کنیم. خب من یه دعایی هم میخواستم اگه اجازه بدید. من یه جمله خواستم امروز بگم، اصلا خواستم درس رو ببرم اونجا. ما یه تأسف ماست، واقعا تأسف از این که چرا باید وضع حوزه ما و وضع قوم ما به این صورت چه باشه؟ چرا باید تو حوزه علمیه قوم اونم در یه مرکز خوش آل محمد اینجا قوم ما شوخی نیست که وقتی این چیزها نوشته میشه مزخرفاتی تو روزنامه ها و نمیدونم چی بودیه، چه برنامه های چه دستی در کاری که میخواد چهره مبارک این حوزه ما را مخدوش بکنه. چهره ما اهل علم را از ببرید. اینجایی که خانه اهل بیتی، اینجا خانه حضرت سکینه، اینجا خانه پیغمبره. آدم بره تو خونه پیغمبر علیه عزب الله سیلی بزنه به صورت پیغمبر. آدم بره تو خونه ولایت اینجا سیلی بزنه به صورت بینیم هر شد. یا خدای نخواسته موسیقی و شطرنج رو بسته لا اله اصلا من زبانم نمی کرده به امام وای وای وای. ما اجرهم علی الله، ما اجرهم علی حدق رسول الله. چی اینا رو باید که نمی ترسن؟ چرا اینطوری شدی؟ حالا یهودی بیاد بگه نصرانی بیاد بگه آدم ناراحت نمیشه. کافر خب درش همینه، دشمن هم میاره آجی که به لباس روحانیه بیاد. خدای نخواسته غیر روحانی که دوسته، از روحانی حرف های زده میشه، از غیر روحانی ما هر دوشو داریم. من عرض میکنم روحانی ولی که از هر دوشو بنده دارم. روحانی با چه حرف هایی زده اینه که انشاءالله عالی مواظبت بکنید در این موقعیت، میبینید وقت دلخراشی که الان برای ملت مظلوم فلسطین هست. واقعا آدم اون صحنه ها رو میبینه نمیتونه طاقت بیاره. الان کلا هر چی باشه مسلمانه، حالا هی بگن آقا ناصبی ان فلان بعدیا میشه وای هر چی، حالا ملت مقابلش چه کسیه؟ خب میدونید دیگه کثافت اون دسته اسرائیلی ان دیگه، همونی که خدا تو قرآن سرمبر اینا همه افراد نسبت به شما اساس داره، اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اونایی که یهودن. خب این خطبه همدل تو قرآن دیگه، این که خدا تو قرآن سریع گفت چه اشکالی داره آدم دعا کنه ملت مظلوم بیچاره چنگال اینا نجات پیدا بکنه؟ چه مانعی داره؟ اینه که انشاءالله دعا بفرمایید، شاید دعای نیم شبی که از شما عزیزان مورد استجابت قرار بگیره، خدا به ما عزتی بذاره، احترام بذاره، خدا لطف کنه، ما رو نادیده بگیره گناهان ما رو، که انشاءالله که از دعا مستجابش این ملت مظلوم نجات پیدا کنه. خدایا پروردگارا چهره دین خودت را از دست عیادی دشمن و اونهایی که نونخور دشمنت خودت حفظ بفرما. خدایا سزای اون کسانی که دست این حرکت ها میزنن، خدایا نتیجه عمل شومشون را به خودشون برگردان. انشاءالله که البته شاید حضرت بنده متأثر است، شما متأثرید، همه آیات متأثرند، همه حضرات آیات متأثرند. تا مقام معظم رهبری حفظه الله در اون بیانات قبلیش فرمودن که چرا باید مطبوعات پایگاه دشمن بشه. واقعا من میتونه رو شده دیگه، تو رو به خدا مطبوعات شده پایگاه دشمن، حرف دشمن از شده نباید اینطوری بشه. بگذارم حالا من چند جمله هم درس بدم دیگه، وقت شریفتون خیلی نگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. از شبت محضر مبارکتون که در رابطه با مسئله ادغام بودیم، گفتیم ادغام را دو قسمش کردیم، ادغام صغیر و ادغام کبیر. من توضیحاتی دادم خدمتتون که ادغام صغیر چیه، ادغام کبیر چیه، روز گذشته درسی مفصل براتون از نظر موضوع بیان کردیم. آمدیم مرحله دوم مسئله رو بحث کنیم که حالا ببینیم ادغام کبیر و ادغام صغیر آیا در قرائت واجبه؟ آدم سوره مبارکه حمد رو میخونه باید ادغام بکنه؟ ادغام کبیر و صغیر واجبه یا نه؟ در این که ادغام کبیر گفت این واجب نیست، این مسلمه، چون هیچ کسی فتوا به وجوبش نداده، مثلا از فقهای شیعه هیچ یک از فقها نسبت به این مطلب که ادغام کبیر واجب باشه نه کسی قائل نداری. ولی در باره ادغام کبیر لازم نیست بحث از نظر حکمی بکنیم، اونی که بناست بیشتر در بارش صحبت بکنیم ادغام صغیره. ببینیم ادغام صغیر آیا واجبه یا ادغام صغیر واجب نیست. در ادغام صغیر هم ما تقسیم کردیم کیفیت وجوبش را به دو قسم، یعنی دستبندی را حقیر کردم. والا البته کلام صاحب جواهر اینجور منظم نشده، ولی من برای که دیدم کلام صاحب جواهر خیلی با هم دوخته شده، زنجیری وارد شده تو کار، آدم رو گیج میکنه یه خودتون مطالبش. ادغام صغیر رو ما باید بگیم این وجوبش به دو صورت، یه ادغام صغیری داریم که وجوبش را فقط قراء قائلن، قراء سبعه او رو واجب میدونن، یا قراء عشره، اینا رو حالا بعدا براتون همه را اسماشون رو میگن توضیح میدم خدمت. بعضی از ادغام صغیر که فقط وجوبش را قراء قائلن، حالا من از سبعت اول عشر، اما نحویین علماء نحو علماء صرف اون ادغام رو واجب نمیدونن. در چنین ادغاماتی قول به وجوبش مشکله، ولو بهش ادغام صغیر گفته میشه. انشاءالله وجه تسمیهش هم من براتون بیان میکنم چرا میگن ادغام صغیر، توضیح میدم خدمتتون. ولیکن اینجور نیست که همه علماء نحو صرف قائل به وجوبش باشن، با اینکه البته در قراء بعضی هاشون اجماعیه بعضی هاشون اختلافیه. خب اونجایی که قراء او رو واجب بدونن ولی نحویین و صرفیین واجب ندانند، اونجا بخواییم نقل اجماع بکنیم مشکل به نظر میرسن. مثل همون متقاربینی که قبلا خدمتون توضیح دادم در دو جمله یا در یک کلمه، در متقاربین قراء سبعه قائل به وجوبن، میگن باید حتما ادغام صغیر است و باید حتما هم ادغام بشه، اینو گفتن. اما نحویه قائل نیستن. بله در مثل حرف زال با زین ازدلمو که من پایان کار دیروز اشاره کردم، در زال با زین ازدلمو یا تین با تا احد تو این ظاهرن بین همه علمای قرآن سبعه همه واجب میدونن. این متشابه و لفظه اینی که از نظر مخرج خیلی متشابه با همه، مثل تین و تا، تای منقب، زال و زین، چون خود مخرج شد خیلی نزدیکه، همه علمای سبعه قرآن میگن واجبه. از ظلمی باید ادغامش بکنید، احد تو باید ادغام بشه، اینا رو قائل هست. اما باز با همین هم در همین ها هم علمای نقل قائل نیستن، این قائل وجود نیستن. اما شاطبی، سراج الغاری، اینا از علمای قرآن که نقل کردن، از اینا از قرآن سبعه باشن، اینا از علمای اهل سنت هم که از قرآن نقل میکنن. شاطبی و سراج الغاری اینها میگن این مسلم مورد اجماع همه قرآن سبعه است که باید اینجا ادغام بشه. و همچنین در حوزه یرملون، یرملون رو همه قائل به ادغامه. اما فرق بین ادغام در مثل الظلمون، در مثل احطو و بین یرملون. چرا؟ ادغام یرملون قسم دوم وجوبه، ادغام یرملون مثل قسم دومی کلام میخوام برد بگم، ادغام در رب قسم دومی کلام میخوام بگم. کدامه؟ قسم دوم از ادغام که مسلم واجبه، ادغامی است که از نور ساکنه و یا تنوین که در آخر کلمه اولا باشد، نور ساکن، ساکن بالعقل، یا تنوین در آخر کلمه اولا باشد و یکی از حروف یرملون در اون کلمه دوم قرار بگیره، ره، میم، لام، واو، نون، این یه حروف یرملون، ادغامش میگن آن مسلمن واجبه. مر ربک، ادغامش واجبه. مر ربک، چون من نون ساکنه، ریم از همون یرملونی، ادغامش واجبه. این وجوب ادغام در مثل یرملون را نه تنها علمای قرآن قائلن، حتی نحویین و صرفیین هم میگن واجبه. حتی نحویین و صرفیین هم میگن این واجبه. اتفاق کردن همشان به وجود. اینجاست که صاحب جواهر می فرماید خدا رحمت کنه، لعل مراد علما از این که میگن اجماع داریم بر ادغام صغیر که تشدید باشد، صاحب جواهر میگه لعل مرادشان این ادغام صغیر باشه. کدوم ادغام صغیر؟ یعنی اون ادغام صغیری که در متقاربین فی کلمت واحده مثل رب که متجانسینی، یا اون کلمه ای که از قبیل حروف یرملون باشد، این حرفی نیست. هم یرملون من رب به فینا که بطن عرض کردم، یکون لهو کفوان عرض کردم، یکون لهو نه یکون لهو، غلطه، باید یکون لهو. فیدن علما تو رسالهاشون هم نوشتن، میگن واجبه. صاحب جواب میگه اینه، این اجماع داریم که میگه واجبه. کدام؟ اون ادغام صغیری که هم قرآ هم نحویین هم صرفیین واجب میدونن، و این من ضروریات نطق است. این تعبیر صاحب جواهره، میگه من ضروریات نطقه، یعنی مسلمه. اگر این مراد از آن ادغام صغیر باشه، منم قبولش دارم. صاحب جواهر میگه دلیل بر وجوبش چیه؟ اجماع. حالا ولو روایت هم نداشته باشیم، آیه هم نداشتیم، اجماع، اما اجماع میکرد عدله عربه هست دیگه، اجماع کافیه، اجماع دارم. ولی اگر مرادشون از ادغام صغیر معنای جامع تر بگیری، علاوه از یرملون بخواد اون کلمه الظلمون هم بگیره، بلکه اون متقارباتی که در قبلی بیان کردیم خدمت شما ها اونا رو بگیره، در حروفاتی که قبلی گفتم مثل الجعلنا، استرفنا، استبرع، اینا رو خونده بودن دیروز، اگر بخواد بگیره، صاحب جامع یه فیه بحثون و منعون، ما قبول نداریم. چرا؟ لعدم دلیل. ما دلیل نداریم، اجماعی از علما نداریم داشت، ما چطور میتونیم قبولش بکنیم؟ خب این سوالی که خیلی برای عزیزان پیش آمد، من دیدم ذهنیت شما هم نشان میده، چهره هاتون، که از من این توضیح خواسته باشید که میگه آقا این چیه ادغام صغیر کبیر، چه مناسبت بهش میگن ادغام صغیر، چرا میگن ادغام کبیر، چجور شده، به چه مناسبتی؟ وقت تناسب ادغام صغیر و کبیر اینه، در ادغامی که میخواد بکنه اگر چیزی که ساکن بالاصل باشه، اونی که کار کلمه‌ای که ساکن بالاصل و حرف دوم مدغم فیهش متحرکه، اینی به بهش میگن این بهش میگن ادغام صغیر. چرا؟ چون فصل ادغامش نزدیک و کوچکه، یعنی راحت ادغام میشه. رب ببینید یکن لهم، یکن زود ادغام میشه. چرا؟ چون سکون نون به زاد لم یکن، چون جزمیه دیگه لم یکن، چون لم یکن جزمش بلا اصاله. یا در رب که من دیروز توضیح دادم محضرتون، رب ربابه نیست، ربابه برای ایجاد روشن کردن مطلب است. عرب ایاتو باشه گفتم حرکتش بلا عرضه، به زاد در واقع رب به رب، رب خودی ساکنه، منطقه به بید و بام که میخواره افقام میشه، میشه رب. میخواد برای ما روشن کنن، چون ابتدا به ساکن محاله و اینا میان میگن ربابه، چون سکونش دل اصاله است، ولی زاد در ادغامش فاصله کمه، اینو میش میگن ادغام و صغیر، یعنی بین مدغم و مدغم و فیش نزدیک، کم و کوچک فاصله. اما در ادغام کبیر فاصله زیاده. چرا؟ برای که اون کلمه اولی آخرش حرکت داره، بعدا میخوای ساکنش کنی. ما سلکتکم مناسکتم، حالا میخوای چکار کنی؟ این حرکت مناسکه، حرکت سلکه رو مبدلش کنی به سکوت تا بعد ادغامش میکنی. این میگن فصلون کبیر، ادغامون کبیر، چون فاصله زیاد داره. روشن شدی چی میشه؟ پس ادغام و صغیر در اون میگن که حرف اولش سکون بلا اصاله لا بلا عرض، اما ادغام کبیر اون است که سکونش بلا عرضه، یعنی اول حرکت داره بعد یبدل به سکون. میگن این اعتبار اون میگن اون ادغام صغیر میگن، این ادغام کبیر میگن. این وقت تناسب بین این دو تا نامی که در اینجا داریم، حالا موارد استثناء هم داریم که دیگه وقتتون دیگه کفاف نمی کنه. غفر الله علیکم ان شاء الله.